داری و امید آنها را ناامید نمی کنی. دیشب عرض شد که طبق قاعده و مقتضای قانون میگن به هر مقدار که پول بدی و همون مقدار آش میگیری، درسته؟ باید ببینیم که رجاء ما نسبت به مسائل و معارف و مدارج کمال، رجاء ما در چه حدی هست. به همون مقدار که رجاء وجود داره، به همون مقدار اجابت وجود داره، به همون مقدار. بعضی ها رجاء و امیدشون رسیدن به مطلوب است، فقط و حذف همه زوائد و حواشی. بعضی ها رجاعشون رسیدن به نعمات محبوبه و به آثار وجودی محبوب است، بعضی ها رجاعشون به آثار بسیطه و متنازله محبوب است و همینطور رجاء نسبت به امور دنیوی. اینها مراتبی داره که برای هر فرد اون مرتبه خاص به خودش رو داره. مولانا یه حکایتی داره، الان این حکایت به ذهنم آمد. یک محبوبی خیلی ادعای محبت محبی، ادعای محبت محبوبی را می‌کرد. مردی جوان خیلی ادعای محبت محبوب و معشوق خودش را می‌کرد و خیلی زیاد خیلی خلایت هم دل و هم جان همین و همان اشعار میخوند دیگه. اینم بالاخره باش پی میکرد مسئله دنیا بره، یک سر از سر موی فکر میشه. خیلی از تو هیچی در خاطر ما نیست، خیلی از تو هیچی در قلب ما نیست، خیلی از تو فلان از این هست. یک روز بالای کوه بودم، رفته بودم کوهنوردی و نشسته بودن، حالا جای بلند پرتگاهی که داری که شروع کرد دوباره تعریف محبوبه خودش را کردن. در قلب من غیر از تو قرار نداره، در ذهن من غیر از تو خاطری نمیگذره، در سر من غیر از تو مسئله ای نیست. جدی میگوید تو چطور به من محبت می‌ورزی، به من عشق می‌ورزی؟ من یه خواهری دارم، این خواهر من خیلی از من قشنگ‌تره، الانم اینا داره میاد تو کو سرشو بلند کردم چیزی پس گردنی از اون بالای کو پرتش کرد پایین. قضیه به راست و دروغش کار نداریم، به واقع جنبه سمبولیکش کار داریم، به اون نتیجه‌ای که از این مسئله هست. واقعا ما خودمون را بیازماییم، ما خودمون را بسنجیم، در مدعای خود نسبت به محبوب و به مطلوب حقیقی، در مدعای خود تا چقدر صادقی و تا چقدر پا در میدان می‌گذاری. چقدر این قضیه کوفه و اهل کوفه و مسائلی که در اون زمان اتفاق افتاد، اینها فقط یک کوفه نبود، الان هم کوفه وجود داره، الان هم کوفه هست و الان هم کوفیان هستن. ما در خودمون این قضیه را جستجو کنیم که ما کوفیان هستیم یا نه نیستیم، هستیم یا نیستیم. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه، ایشون استاد اخلاق و مربی و محضر نفوس، مرد بسیار بزرگ، مطلع بر مصالح و مفاسد و مرد حقیقی و صادقی بود. و در این حال در این علوم، در طب و طب قدیم و اینها ایشون سررشته داشت و نسخه میداد و برای مرضا همین ادویه و اقاویر همین قدیمی تجویز میکرد. یک روز یکی از همین دوستان ایشان بچهش مریض میشه و ایشون هم اصطلاح دوا میده و از قضا این دوا مؤثر واقع نمیشه و مصلحت خدا بر این بوده که این فوت کنه و این فوت میکنه و نه اینکه بس به دوای ایشون بوده، دوای ایشون نکشتش، مرض خوب نمیشه دیگه، اصلا بعد هر دوایی داده میشه تأثیر بگذاره، همچین تضمینی نیست که دوایی قرار باشه هر دوایی مؤثر باشه دیگه، کار اسرائیل کسار میشه. اسرائیل که خدا نمیخواد، خدا رو خوش نمیاد اسرائیل بیکار باشه، بالاخره اونم باید اسرائیل مشغول باشه، جناب اسرائیل هم از بیکاری و سلح سر میره. جبرائیل مال ملک علم است و اینها، اسرافیل مال ملک رزق است و اینها، و میکائیل ملک حیات است و اینها. جناب اسرائیل هم برای ملک قبض روحه، خدا این مسئولیت رو بهش سپرده. حالا اگر بیکار باشه حوصله سر میره، خدای از کو امروز تو پروندهمون ننوشتی اسم کسی رو ننوشتی. این دواها حکم واسطه را دارن، اذن از طرف او بیاد این دوا اثر میکنه، اذن از طرف او نیاد. اگر به جای یک کپسول شما یک گونی هم کپسول بخورید فایده نداره، هیچ تأثیری نداره. باید دید از طرف او چه مقدر شده و اون جنبه فاعلی آیا به این واسطه اعطا میشه یا اعطا نمیشه. این مسئله است. حالا ما از طبیب میبینیم، ما از وسائل میبینیم، خب اینها همه بعضی هاش هم اشتباه بود. این اتفاقا این دارو مؤثر واقع نشد و این بچه فوت کرد، بچه یه 7-8 سال در دنیا. این بنده خدا همین شخصی اینقدر از این کار متأثر میشه که میره و شکایت میکنه به دولت و میره نهاکم از دست آقای انصاری که آقای اینجور بچه ما رو کشته. به خدا میگه چه اشتباهی کردیم، اصلا اومدی تو خونه این بابا، اومدی شما آمدی ما رو برد، میخواستیم نیاد این همه دکتر ریخته چرا اومدی ما رو کشته. وانگهی مگر قرار بر این است که اینها کارهایی که انجام میدهن همه بر وفق منویات طرف باشه نه اینها بر وفق تقدیر کار انجام میدن. حالا تقدیر بر اماته اینه یه نسخه ای میده به صاحب آقای نسخه رو بده. حالا ببین اونجا چه تقدیر شده. بله اگر تقدیر بر شفا باشه نسخه خوب میکنه، ولی اگر تقدیر بر اماته باشه آیا ولی خدا میاد تقدیر رو عوض کنه؟ عوض کنه که دیگه ولی نیست، اون یه شخصی است که در نفس گرفتاره، مسائل را به مقتضای نفس و اهلیه نفسانی انجام میده، اون دیگه اسمشو ولی نباید بگه. هنر یک ولی این است که بیاید عیناً و عیناً و عیناً طبق آنچه که اگر خدا از آن مقام تجرد خود تنازل میکرد و به صورت ماده می آمد چه میکرد؟ او بیاد این کار انجام ده. اگر خدا از اونجا مجسم بشه و تنازل کنه و بیاد پایین و بخواد نسبت به این امور ظاهر رد و فرض کنه، چه میکنه؟ خب یکی شفا میده، یکی رو میکشه، یکی رو فرض بکنید که زنده میکنه، یکی میمیرونه، یکی تو حیات میزاونه، یکی سر ازا میبره، همین کارهایی که میکنه، یکی یه قرض میاره، یکی قرض رو ادا میکنه. حالا تنازل نگرده اون بالا نشسته، خیلی فرق میکنه قضیه، فرق میکنه. مثل این که فرض کنید که من یه کنترل در اینجا دستم هست، از این وسیله کنترل که در اینجا هست، یه وقتی میرم خودم، فرض کنید که این وسیله، میام این دجمه ها رو میزنم، این نوار فرض کنید که از این طرف میچرخه، بعد دوباره یه دجمه رو میزنم، این نوار از اون طرف میچرخه، همم میبینم. یه وقتی نه، شما تو اون اتاق نشستید، منم این گوشه، کسی من نمیبینه، با کنترل میزنم از این نوار میچرخه، هر دوش یکیه، نوار از این ور چرخید، از اون ور چرخید. در صورت اول خودم را نشون دادم، در صورت این خیلی از مثلا به اسرار ها دارم خدمت که میگم، بریم به این قضیه فکر کنیم به جاهایی میرسیم. یه وقتی من میام خودم را نشون میدم، همه میبینم. یه وقتی نه، خودم را نشون نمیدم، این گوشه میشینم، ولی هر دو کار چیه؟ یکی تفا هر دو بالاخره نوار از این ور میچرخه، از اون ور میچرخه، صدا زیاد میشه، صدا کم میشه، کند میشه، شاد میشه. کاری را که یک ولی انجام میدهد باید ما بدانیم که غیر از اجراء همان تقدیر چیز دیگری نیست، بی خود چیزی نخواهیم از او، بی خود هی نیاییم بگیم که بیا این ور بکن، مسئله را اون ور بکن. پیش مرحوم آقا می آمدن، میشه معروف اینی که الان من این رو خدمت رو عرض میکنم، الان سالب انتفاعی موضوع الان ولی وجود نداره، ولی من منظورم چیز دیگه است، منظورم تصحیح افکار خودمونه، این برای ما مهمه. حالا چه ولی باشه یا نباشه، فکر باید تصحیح بشه، فکر تصحیح شد دیگه بوده نبوده ولی یکیه، فرق نمیکنه. اتفاق کردیم هی نیایم بگیم آقا کار دست شماست، نه خیر کار دست ما نیست، نه بنده نه غیر بنده، هیچی نیست، هیچ کار دست ما نیست، زورمون به خدا نمیرسیم، میام یخه بیچاره رو میگیریم. اگه راست میگی برو اونور، برو بگی یخه شو بگی دیگه، بالا خدا وایساده، برو بگو خدایا باید بچه من حتما شفا بدی، به چی میگه؟ برو فکر کاره خدایا باید حتما قرض من رو ادا بکنی، به ظاهر انجام بده، به ظاهر انجام بده. می آمدن پیش آقای حداد و اصرار می کردن که مأمور مالیات که می خواد بیاد این حجره ما، بنده خودم شاهد بودم نشسته بودن. یه عنایتی بفرمایید اینها نبینن، مأمور بیاد کاخ ببینه به جای این، به جای این بضایع و این، به جای این امتعه و اینها اقمشه قواش داشت دیگه، به جای این کاویانجه ببین، کاویانجه دیگه بداره مالیاتش نمیدن. آقای حد دادم سرشون میداختم دوباره میگفت، دوباره آقا بدید دیگه، دعا بدید ایشون باید سر دوباره تو محضور قرار میشون انشاءالله خداوند عنایتی بکنه و اونم میامد و چیزی هم نمیدید و میرمد. آیا این براش درست بود؟ نه براش درست نبود. شاید مأمور مالیات بیاد و بخواد مالیات بگیره، این برای شما درسته؟ این برای خب بسیار خوب. از اینجا ما در رفتیم چقدر؟ 500,000 تومان مالیات. البته من نمیخوام بگم مالیات بدیدا، نه، هر چیزی جای خود داره، ولی صحبت در این است که ما میخوایم تقدیر و مشیت خدا را برگردونیم، تقدیر و مشیت خدا را برگردونیم. یه حکایتی من دیدم در همین کتابی که راجع به مرحوم آقای حسن علی نخودکی اصفهانی رحمت الله علیه، مرد بزرگی بود ایشون، بسیار مرد بزرگی بود، ولی ایشان اهل عرفان نبود. از بیاناتش پیداست که اهل عرفان نبود، اهل ریاضت بود، اهل مجاهده بود، اهل مراقبه بود، متحجد بود، اهل ذکر بود، اهل ورد بود. اینها همه به جای خود محفوظ، مرد بزرگی بود، ولی مسئله عرفان چی بود؟ خود ایشون هم میگفت، میگفت اگر عرفان میخواد نجف میشه سید علی قاضی برید. این رو خود ایشون که افرادی که مراجعه میکردن راجع به مسئله عرفان اعتراف میکرد که خلاصه اهلش نیست. ایشون کاری نبود که نتونه بکنه، از تیل عرض گرفته، از تیل سما گرفته، از خلق عبدان گرفته، از اماته گرفته، از احیا گرفته، مرده زنده میکرد دیگه. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی ایشان مرده زنده میکرد. قبر ایشون هم در همین صحن عتیق، صحن بزرگ اینجا. این دفعه ما مشهد بودیم، نشسته بودیم روبروی دفعه قبل، این دفعه نه دفعه قبل، روبروی پنجره فولاد نشسته بودیم. من معمولا وقتی که حرم میام یعنی یک ساعتی نیم ساعتی تو صحن میشینم، به همین درگاه های دور صحن میشینم. سابق دفعه چند تا مخدره ظاهرا معلوم بود که از تهران آمده بودن و خلاصه و خواستن هم برای زیارت بیان، هم برای تحقیق بیان، چی بیان. ما نشسته بودیم، یه دفعه از دور ما رو دیدن، نمیدونم چی کنیم، منم پیش ما اومدن اونجا گفتن سلام علیکم و علیکم السلام. قبر این مرحوم عاشق حسن علی نخودکی میدونید کجا؟ گفتم قبر امام رضا اینجاست. یه نگاه به من کردن، ما چی میگیم؟ این چه جوابی میده؟ گفتن ببخشید ما سوالمون این بود، منظورمون عاشق حسن علی نخودکی بود، منم منظورم امام رضاست. گفتن شما قبر ایشون نمیدونید کجاست؟ خود من قبر امام رضا رو میدونم اینجاست. اینا دیدم که نه نسید یه خود ما شاعرمون از دست دادیم و خلاصه با ما دیگه خدا چشم ما رو کور کرده چیکار میشه کرد، یه عقل از ما گرفته و خیلی ببخشید و خداحافظی کردن. یه وقتی که مشهد میریم تو این فکرها نباشید که این ور اون ور برید، فقط امام رضا و بس. این ور اون ور رفتن قافیه را باختن است، در جایی که امام رضا هست دیگر انسان نباید ذهنش را به جایی ببره، ببره باخته، ببره باخته. باشه. ایشان در اون کتاب، در کتابی که دارن که آزاده ایشون تعریف کردن، البته مطالب بسیار خوبی هم توش هست، مطالب مفیدی هست و آموزنده هست، معبر هست، محل اعتبار هست و قابل توجه. مردی بوده در مسیر خودش، مرد پخته‌ای بوده در مسیر خودش، البته نبوده در اونجا، داره که از جمله مواردی که خب محل تأمله، این که در باقی بودن بیرون مشهد، یک شب نیمه های شب میبینن، احساس میکنن ظاهرن سارقی مثل این که میخواد وارد باغ بشه، وارد باغ و ساختمان ها بشه. در اون منزل تفنگ بود. اون شخصی که در اونجا بود به مرحوم عاشق حسن علی میگه آه این تفنگ رو برداری. عاشق حسن علی میگه این تفنگ، اون میگه که آه یک عنایتی کنید اون همونجا در جات خشک بشه، چوب بشه، آهن بشه، یا به پایین بلای سرش بیاد، به چیز نیاد. ایشون میگن خب در این منزل تفنگه، خب بعدا شما با تفنگ تیر در کن، سر صدا بشه که این بره. وقتی که تفنگ هست، این تفنگ را خدا وسیله قرار داده و باید از این وسیله استفاده کرد. ها اینجا حرفشون خوبه، اینجا مطلب نیست. زیلی دارد که اون زیلش محل تأمله. اگر تفنگ نبود اون موقع خب ما تکلیف دیگری داریم، ممکن است دعا کنیم این به یه نحو دیگری بشه. اینجا ما حرف داریم. چرا؟ کی گفته وقتی که تفنگ نیست ما باید دعا کنیم یا این چوب بشه پس یه دفعه یا از اون بالا پرد شه پایین؟ نه، شما اگر قدرت دارید باید بیایید دفاع کنید، برنشید بیاید. ندارید بشین سر جاتون. دیگه دعا کردن و چوب شدن و یا از اون بالا برگشتن و سر و کله بیچاره شکستن، این مسیر عرفا نیست، مسیر عرفان نیست. مسیر عرفان میگه طبق ظاهر عمل بکن. زور داد امام حسین چیکار کرد در روز عاشورا؟ طبق ظاهر آمد عمل کرد. تا وقتی که زور دارم، قدرت دارم، در بازو دفاع میکنم، وقتی که دفاع هم قدرت هم تموم شد بکشید، بگیرید بکشید. اما نیمد وایسه که دشمن بیاد بهش حمله بکنه. نه خیر، همچنان وای نمیسیم، زره میپوشیم، شمشی دست میگیریم، دفاع میکنیم، پدرتون هم در میاریم تا جایی که میتونیم. وقتی نتوانستیم اون موقع دیگه تکلیف دیگری. جن آمد برای یاری امام حسین، حضرت قبول نکرد. ملائکه آمدن و حضرت فرمود برید به کار تو، دنیا دست منه، اومدی به یاری من؟ تمام ملک و ملکوت داره سر انگشت من میچرخه، خواهید من یاری کنی؟ دلش گفت به اومد که نگفت ما داریم میدیم. اینو میگن زبان حال، میگن زبان حال، زبان حال. ما هم زبان حال ما حسین میدیم. میگه تمام ملک و ملکوت به اون قدرتی که در تو هست من دارم بدم. وقتی میخوای بهت کمک من کنی، چرا امام حسین امامه؟ چون داره به ظاهر عمل میکنه. طبق تکلیف امام حسین در روز عاشورا نقشه جنگی ریخته بودا، همینطوری قضیه نبود. اولا دور خیمه ها رو خندق کرده بودن و در اونجا آتش افروخته بودن که کسی نتونه. فقط یک راه بود، اون یک راه هم مسدود شده بود با اصحاب خود حضرت. طناب های خیمه ها را به نحوی قرار داده بودن که اسب نتواند از اینها عبور کنه و به خیمه بخواد برسه. وقتی که عمر صد فرمان حمله داد که بیان و یک مرتبه در روز عاشورا کار رو تمام کنن، آمدن یه مرتبه نگاه کردن، بهت و جون بهت. عجب، این چه نقشه ای ریخته؟ دیروز تا الان این اصحاب اصلا داشتن خندق میکندن. این چه نقشه ای ریخته حضرت که اصلا راه نفوذ ما رو بسته. راه نفوذ فقط منحصر به اون قسمتی که اصحاب ایستادن و دیگه در اونجا که اونجا عمر سعد دستور تیراندازی داد و 30 نفر در همون لحظه اول از اصحاب امام حسین افتادن با تیراندازی که خب لشکر عمر سعد اینا کرد. حالا امام حسین دیگه چون ما دیگه داریم کشته میشیم پس بدش کن دیگه، همینطوری رو زمین میشینیم که اون سرمون رو ببره. نفه اینجوری نیست. الان خدا به شما فکر داده، قدرت داده، خدا میگه بیا خندق بکن، این خندق رو باید بکنی، شما تناب خیمه رو باید اینجوری کنی. حالا تقدیر من بر شهادت توست بماند، من تقدیری دارم به جای خودشم انجام میشه، اما تو هم باید طبق اون چرا که من در طریق ظاهر عمل کردم تقدیر کردم، تو هم باید به همون کیفیت عمل کنی. و اینجا نکات های خیلی عجیبی خوابیده. مقام جمع چطور در یک ساله که باقی ظهور پیدا میکنه، دیگه در اینجاست که هر کدام چه بهتر و متقن‌تر بتوانند جمع بین این دو مرحله را بکنند، از نقطه نظر بقا قوی‌ترند. خب حالا ما شما میای از زیر بار مالیات فرار میکنی، مالیات رو نمیدی، 500,000 تومان نمیدی، یه مرتبه، دو روز دیگه، یه هفته دیگه، تق بچه میخوره زمین پاش میشکنه، 600,000 تومان باید پول عمل بدی، 100,000 تومان هم دید بکر اینم کردی بگیرده نکردی، یا حتی بگیر اینم انجام نشه. شما تصور نکنید که مسائل از این قبیل مسائل خیلی داریم، همینقدر که شما در این مطلب موندید برای شما کافی است. حتی بگیم انجام نشه، حتی بگیم یک ضرری بعد متوجه نشه، و چه بسا این مطالبی که پیش میاد اینها مقدمه برای دفع یک ضرری است که ممکنه بعد انجام بشه. آیا ما به اسرار غیب اطلاع داریم؟ نمیدونیم که چه سری هست؟ نداریم دیگه. اگر اطلاع داشتیم همونجا خودمون میرفتیم در همون آقایی که میامد از آقای حداد دعا میخواد برای اینکه 500,000 تومان مالیات نده، خودش فردا اصلا میره در اداره مالیات یا بیا 500,000 تومان بگید. اگه مطلع باشه، اگر بداند که این مبلغ برای چه مسئله‌ای تقدیر شده و در اداء این قضیه چه مزاری از او دفع میشه، خب مگر دیوانه است؟ نده خب دیگه هنر نیست، هنر دیگه نیست، میدونی دیگه، نده تا ببین چه به سر میاد، هنر نیست. و اینها میومدن میمونه، یه مسئله کشیده شد به اینجا برده آقای ماه رمضان، یکی از رفقایی که سنی رو بشه این خیلی طول میکشه، این فقط آقا شبهای ماه رمضان هستم این حال کنید بشینی حرف بزنید، حالا مطلب از این طرف به اون طرف میره، خیلی اهمیت نداره، مهم اما افرادی که اینها از نقطه نظر رجا و همت و امید به مطلوب در مرد قرار دارن، اونها خودشون برای جریان عالم تقدیر پیش قدم میشن. ببینید چقدر فرقه. اصلا اگر بخواد قضیه انجام نشه، میاد میگه چرا مسئله انجام نشده، چرا خلاصه چرا مشکلی پیش نیامده. خلاصه مثلا حالا ما برای جریان نظام عالم تقدیر خود اون افراد میان و جلو جلو میان و تقاضا میکنند و دست اون استاد کامل را برای نحوه تربیت باز میگذارند، نه اینکه هی دستشو ببندن. به قول آقای عدادت ها میخواییم گوششون رو بگیریم صداشون در میاد، ما اشغال میکنیم، هی دست رو بیم. این هی دست بستنه، اون هی پیش قدم میشه، هی تقاضا میکنه، هی براش میاد. گفت تاز فرمود. یه دفعه من با مرحوم آقا داشتیم صحبت میکردیم، چرا حافظ گفتم دو حد چه گفتم؟ بگو فرمود. گفت چیه؟ حافظ فرمود جناب خواجه که تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دمایت غمی از نو به مبارک بادم. این غم هایی که داره میاد با خودش مبارک بادو داره میاره، ظاهرش غمه، توش میگه خدا مبارک باشه، خدا برات این آورد، برای دوگانی میاد مبارک باشه، از این مبارک بادا از خدا بخوایم که خودش تحملش را هم بده ها، هم این مبارک بادا که میاد خودش تحملش، بله زیر شمشیر غمش به قوله خواجه که میتونه رخت کنن بایده. علا کلا مطلب اینه دیگه، مسئله اینه. البته ما فعلا در مقام این طرفش هستیم، یعنی فعلا داریم این مسائلی که راجع به این کفه هست، راجع به این قسمت داریم عرض میکنیم، ولی از الانم بهتون بگم یه وقتی یأس نگیره ما رو ها، حالا اون قسمت هم نمیدیم، قصه نداریم، رحمت خدا، مرحمت خدا، سعی خدا، اون از می شود که حسن ظن به خدا، این ها هم جاهای خودش را دارد که انشاءالله اونها را هم عرض می کنیم. فعلا از این نقطه این یه قدری مطلب در اینجا باز بشه و کیفیت فکر انسان و اون ایدئولوژی سلوکی انسان نسبت به مسائل عالم تقدیر یک قدری تصحیح بشه، اون وقت تا اینکه ببینیم که اون طرف مطلب چه خبره و اون طرف قضیه چه خبره. این قضیه اینه، این طرف مسئله اینه. این طرف مطلب به این کیفیت می آمدن پیش مرحوم آقا، از مرحوم آقا سوال میکردن آقا این کار رو بکنیم یا نکنیم، میگفتن که بله به نظر ما این است که برید این کار رو بکنیم، یا استخاره میگفتن، استخاره میکردن. بعد میرفتن اتفاقا برخلاف مطلوبشون قضیه از آب در میومد، برخلاف مطلوبا، برخلاف نیت، نه برخلاف واقع، برخلاف نیت و توقع مسئله از آب در می آمد. چی می گفتن؟ بنده خودم شنیدم گفتم اگر با آقا مشورت نمی کردیم اینجوری نمی شد. بنده خودم شنیدم داشتم می گفتم. درست شد؟ جان من نکن. مشورت نکن. اگه با آقا مشورت نمی کردیم اینجوری نمی شد. یه مورد ازدواج بود یادمه، گفتن اگر با آقا مشورت نمی‌کردیم خلاصه این زن گیرمون نمی‌اومد، پدرمون رو در بیاره. حالا شاید من به خدا خوب بوده، حالا اخلاق این نساخته یا اینکه فلان چیز بود، یا اگر با آقا مشورت نمی‌کردیم فلان عمل انجام نمی‌دادیم، تجا معامله رو نمی‌کردیم که در این معامله شکل ورشکه چیز بشیم، ضرر بکنیم در این معامله، مگه حتما باید در هر معامله انسان سود کنه؟ کی گفته؟ کجا نوشته انسان باید در هر معامله ربح کنه؟ کجا نوشته انسان در هر راهی که در پیش میگیره؟ من به یاد دارم یکی از رفقا تعریف میکرد برای من، گفت خود مرحوم آقا به من فرمودن شما سنش بوده 23-24 ساله، شما باید ازدواج کنید، در حالی که قصد ازدواج نداشت اون شد. بعد جالب این که حتی مورد ازدواج را هم خود مرحوم آقا تعیین کرده بود که باید این به این مورد ازدواج کنید. و اون شخص نقل کرد که میگفت من خودم میدیدم که این ازدواج به سرانجام نخواهد رسید و همینطور هم شد. همون نقل کرد، یعنی از اول میگفت برای من مشخص بود که این مسئله اینطوره، در این حال اصلا و ابدا هم اعتراضی نکرده بود، خوش به حال هیچ اصلا. بعد ازدواج کنید بسیار، این مورد ما برای شما فرسونی که در نظر گرفتیم بسیار، در این عالم بعدا این قضایی ها پیش میاد بسیار خوب، بعدا مسئله نافهمی میشه اونم بسیار خوب، همش بسیار خوب. خوش بگی مسئله انجام نشده، مگه حتما باید فرض بکنید که حالا دو نفر ازدواج میکنن عمر نوح رو هم خدا بهشون بده؟ نه خیر آقا، یکیشون انشالله زودتر از اون یکی میمیره، اون یکی پرت میشه از پشت بون، یکی فرض کنید که سرطان میگیره، اون یکی سکته میکنه، هزار تا مسئله پیش میاد. مفی اینجور ها هیچ بنا نیست برای این که زن و شوهر که ازدواج میکنن هر دو با هم در یه لحظه بمیرن، هر دو هم توی قبر دفن کنن. شوهر میمیره بله زودتر، زن میمونه اونم انشالله خوشبخت میشه، زن میمیره انشالله شوهر خوشبخت میشه. نه منظورم این نیست اول بدبخت بود، نه خوشبختی روی خوشبختی درست، هر دو با هم میمیرن، هر دو با هم زنده، این دیگه مسئله تقدیره، درست شد؟ وقتی یک نفر زمام امور خودش را سپرده به دست امام علیه السلام یا به دست ولی و استاد، دیگر نباید به عواقب این مسئله نگاه کند که عواقب چه خواهد بود. عواقب از امور عارضی است و امور ظاهری است، این عواقب میاد و میره، تبعاتی میاد و میره. خب حالا اگر فرض کنید که به دست استاد نمیشه چند سال، هزار سال عمر میکرد، نه بابا هم یه آجر میفته تو سرش میمورد دیگه، تفاوتی نمی کنه. حالا اگر فرض کنید که به دست استاد نمیشه و از او فضل راه نمایی میخواست، این دیگه فرض کنید که عمر نوح را میکرد دیگه، اول خوشبخت بود، نه جون همه هشتشون گروه هیجده شونه بر بده و بر بده. خدا نعمتی را که به عد می شود که طالبین راه خودش و متعلقین به زیر عنایت خودش عنایت کرده، این که دل اونها را متوجه خودش کرده، این جایی است که پیدا نمیشه، این چیزی است که دیگر جایی نیست. و الا مسائل در این عالم گاهی صعود داره، گاهی نزول داره، فراز داره، نشیب داره، شل کن داره، سفت کن داره، نمیدونم فرض بکنید که مزیقه داره، سعه داره، این صحت داره، مرض داره، اینا همه چیز قضایاییست که هست و این مسائل انجام خواهد شد. این نهر در این رودخانه همینطور میرود و ما هم جلوی جریان این نهر را نمیتوانیم بگیریم، میره. کاری را که ما میکنیم خودمون را با جریان این نهر وفق بدیم، این مهمه، این مهمه، و الا این عالم میاد و همینطور میکنه، درست شما؟ پس بنابراین اگر شخصی رجاء به او دارد، دیگر غیر او را نباید در دل خود راه بدهد. از مظاهر جمالیه پروردگار دیگر نباید در این قضیه خلق کنم، چه این مظاهر مظاهر دنیویه باشه یا حتی اخرویه باشه. لذا مرحوم آقا در دستورات سلوکی و مقدماتی خودشون به افراد می‌فرمودند از هر چه غیر از اوست چشم را ببند و در این را هر چه دادن ایل عرض دادن دادن ندادن ندادن ایل سما دادن قدرت بر وعضی از تصرفات دادن ندادن ندادن. اصلا سالک نباید فکرش را حتی لحظه‌ای فکرش را حتی بیاره، حتی لحظه‌ای بیاره. چرا؟ چون اون مسئله اطمینان و حالت طمأنینه ای که برای حضور او برای سالک پیدا میشه به هیچ چیز قابل عوض نیست، به هیچ چیز قابل عوض نیست. امروز داشتم برای بعضی از دوستان میگفتم خلاصه مسئله از این قراره دیگه. چندی پیش یک قضیه ما دیدیم از بعضی از افراد، همین افرادی اهل حال و اهل تهجد و اهل مراقبه و اهل چیزها، ولی تفکرشون و امیدشون و همتشون در این دنیا توجه به سلسله معلولات بود نه سلسله علل، به سلسله مسببات بود نه به سلسله اسباب، به سلسله متأثرات بود نه به سلسله مؤثرات و اسباب، و به دنبال تهجد، به دست آوردن بعضی از علوم، به دست آوردن بعضی از قدرت ها، ادراک بعضی از خفایا و سرائر، اشراف بر بعضی از امور غیبی، توجه به بعد، اینها بوده در چیز. خب حالا چی شد قضیه؟ 60 سال از سن یک شخص بگذره، 70 سال بگذره و کاری را که این الان میتواند بکند این است که اگر یک نیتی فرض کنی که در شخصی هست، این توجه بکنه و با یک سری وسائل و با یک سری کارها و مراجعه به نفس و خصوصیاتی که خب حالا اون دیگه در بیانش خیلی زیاد هست، نمیخوام بگم اینها غلطه، اینها درسته، اسراری هست در همین خود بدن، هم اسراری هست در خود بدن، هم اسراریه در ارتباط بین نفس و بدن، اسراری هست که اینها را خیلی ها نقل کردن در بعضی از توجهات بفهمی که الان این شخص چه نیتی کرده. خیلی حالا خب فهمی خب برای بعد چی شما یه نیتی در ذهنتون کردی، یه نیتی من باید بسن انشاءالله که همش نیت های خوبه دیگه. مثلا نیت کردید که میخواد منزل برید، یک هدیه بگیرید ببرید برای فرض کنید که الان یا برای از می شود که مخدرات، برای از می شود که اهل بیت، اینها بالاخره اینها خوبه دیگه، هی شبهای ماه رمضان اینها انسان هدیه بگیره، هدیه ببره و باعث از می شود که تنوع، فرح، شادی، سرور اینها بشه، اینها همه خوبه. حالا این نیت رو فرض کنید که شما کردید، اینا همه تبعات داره، آثار خیلی داره این مفهوم. حالا بنده متوجه بشم شما یه همچین فرض بکنید که نیتی کردید، این چه اثری داره؟ چی به من میدم؟ این چی؟ نفعش شما بردید به من چی میدید؟ یعنی منظوری دیگه بزه بز وضعیت مناسبی خواهد شد، وقت فکرت این جایی نره. حالا این شخص بعد از یک زمان و بعد از یک مدتی وقتی که انسان توجه میکنه و مقایسه میکند او را با فردی که اصلا در این مسائل نبوده و ذهن خودش را تمرکز در یک جهت قرار داده و رسیدن به او قرار داده و معرفت او قرار داده و عبودیت او قرار داده بدون حشو و زوائد و بدون این مسائل جانبی، اثرش چیه؟ اثرش یه ناراحتی که پیدا میکنه، 3 سال از کاراش دیگه دست میکشه، 3 سال تشویش براش، 4 سال براش تشویش. اما مرحوم آقا تا همون روز آخر مشغول چیه؟ نوشتن. تا همون روز آخر مشغول تعلیفه، تا همون روز آخر مشغول مطالعه است، تا همون روز آخر مشغول تفکر. چرا؟ نفس آرام. میگن آقا فردا میمیری؟ میمیریم که میمیریم، فعلا مطالعه همون رو بکنیم. این مطالعه مال امروز. مرحوم آقا نمیدونستن که فردا فوت میکنن، مثل همین چراغ که من دارم میبینم ایشون هم میدید که فوت میکنم، من پسرشون هستم دیدم. مثل ولی اصلا یک نفر متوجه شد به اندازه سر سوزنی که چه قضیه در پیشه؟ ابدا. بنده خودم شاهد بودم دیگه. من بودم دیگه بالای سر ایشون در بیمارستان که اون شب ایشون 3 ساعت بعد فوت میکنه، با همه میخندید، شوخی میکرد، با همه شوخی میکرد، قهقه میخندید که سی سی او کسی میگه آقا خنده برای شما ضرر دارد. عجب عجب ضرر. انگار نه، انگار که این چیه؟ این نفس مطمئنه، این نفس به مرتبه اطمینان رسیده. مردن شوخی نیست آقا، دیگه پرونده دیگه تمامه، دیگه پرونده این دیگه تمام، درست شد؟ سلام علیکم، حال شما، احوال شما، خوش آمدید. بار وقتی دیدن شما تهران رفته بودیم دیگه اون شب شنیدیم. اصلا اون چنان مسئله غلط انداز بود که ما میگفتیم نه آقای شما انشاءالله 2-3 روز هستن و بعدا میان منزل و بعد دیگه اون 1 ساعت آخر قضیه نه دیگه شد بکنیم. ما متوجه شدیم مسئله اینطوریه. چرا؟ چون اون تعلقات که باید در این مدت حیات از کسرات کنده بشه و به اون وحدت اون تعلق به وجود بیاد، اون تعلق در این مدت حیات کنده نشده. رسیدن به بعضی از مسائل در این تعلقات اضافه کرده، اضافه کرده. راه سلوک و راه عرفان قطع تعلقات، نه اضافه کردن تعلقات. و این راه چیه؟ تعلقه. تعلق را به کسرات یاد میکنه. کسرات که فقط نان و پنیر نیست، کسرات پرداختن به غیر از اوست. این کسراته، هر چه که موجب بشود نفس دلخوش بشه به غیر او، این میشه کسرات. میگن عمر الان در تعریفات کلم، ایشان در تعریفاتی که میگن آقا نان و سرکه میخور، تو نان و سرکه میخوردی برای چی؟ برای که مردم رو گول بزنی. اگر راست میگفتی دست از خلافت بردار. میگن فلان شخص تعریف میکنن این خیلی شخص عابد زاهدی بود، این فقط قضاش نان و پنیره، این دیگه به دنیا توجه نداره. چی توجه نداره؟ دنیای او در سن 80 سالگی و 70 سالگی و 60 سالگی همون دنیای بچه است در سن 10 سالگی. و همون دنیای جوان است در سن 20 سالگی و همون دنیای جوان است در سن 30 سالگی اینها همونه، شکلش عوض میشه. یه بچه وقتی که میخواد بازی کنه چیکار میکنه؟ بازم صدر احمد بچه که اصلا نفس نداره. یک جوان 20 ساله 30 ساله وقتی که در تفکراتش و در عالم ذهن چه میگذره؟ این پرداختن به لذات و اسرار حضور تو که امور دنیا و شهوات و فلان و اینها، این دیگه این مسائلی که خب برای من اگر بهش بگن که آه فرض بکنیم که با مثال ما بهت ریاست میدیم، ریاست یک کشور رو بهت میدیم ولی زن بهت نمیدیم، برو بابا من ریاست رو میخوام چه چی؟ برای اینکه به منافعش برسم به چی؟ من ریاست میخوام، به من یه میز بدم میگم برو پیش میشیم، من 100 سال نمیخوام، به من 10 تا 20 تا بدین ریاست نمیخوام بدین. ها میگه دیگه به یک جوان 30 ساله و فلان اگر بگن که آفرض کنیم که فلان علمو بد میدیم که بدانی در پشت این کوچه خبره یا در 100 سال پیش، میگه من اینها رو میخوام چیکار کنم؟ من میخوام این مطالبی برسم که الان با مقتضیات نفس من تطبیق میکنه و اینها این نیست. اما یه مردی که به سن 60 سال و 70 برسه، بله به اونجا برسه، دیگر اون لذاتی که به مقتضای دوران شباب هست دیگه اون برای اون معنا ندارد، به خودم نمیتوانه، به خود هم دیگه نمیتوانه. اونجا مقتضیات نفس به یک مرحله دیگری برمیگردد و به طور دیگری تطور پیدا میکنه. اون مقتضیات چیه؟ ریاست، ارادت، اشراف بر اموال و اراض و نفوس، اطاعت و انقیاد خلق، این اقتضای نفس در اون موقع است. اون یه پشت میز میشینه از هزار مرتبه بهترین غذا خوردن برای لذتش بیشتره. اگرم غذا بخواد بخواد دل درد میگیره، اصلا نمیتونه بخوره. این جناب عمر لعنت الله علیه که نان و سرکه میخورد، نه به خاطر زهد بود، نه به خاطر اینکه از دنیا گذشته بود. اگه راست میگه از دنیا گذشته، میگه خلافت دست حقش بسپر، دست مردش بسپر، چرا نمیسپری؟ اینا پدر سوخته بازی ها، اینا کلک و حق سوار کردن سر مردم ها، برای افراد کوته بین که عقلشون تو چشمشون هست و مسائل و حقایق را از دریچه احساس نگاه میکنن، اینها مفیده. ببینید فلان کس نان و پنیر میخوره، این که دیگه بعد رفتیم دیدیم در خدمت ایشون نان و پنیر میخوره، این دیگه اصلا به دنیا تعلق نداره، این تعلق به دنیا نداره. فلان کس را رفتیم دیدیم در یک اتاق محقری در اونجا بود و نمیدونم در کنج کجا بود، اینجا اصلاً برای اون شخصی که داره ریاست میکنه قصر معنا نداره. قصر چی؟ میگه منو در یه اتاق بذارید، اتاق 3 در 4، ولی حکومت به دست من باشه، اطاعت خلق به دست من باشه، انقیاد مردم به دست من باشه. هزار بار این لذت از لذت یک جوان و از لذت یک مرد و افرادی که در این سن هستن بچه و خودن حرفا بالاتره. درست شد؟ این لذات، این تعلقات، این تعلقات تعلقاتی است که نفس را در مرتبه کسرات متوقف میکنه، نگه میداره، نمیگذاره بیاد بالا، همینقدر که ببینه بر نفوس اشراف داره. یه شخص نیت بکنه، نیت چون میکنه؟ این دیگه کلاه سرش رفته تا اینجا، همینقدر که ببینه قدرت داره و میتوانه در طرفت العینی از این شهر به اون شهر بره.
اینی که در خودش میبیند، این قدرتی که احساس میکنه، این چیه؟ تصرف. خودش نان و پنیر میخوره، درسته، ولی قدرت داره دست بکنه از زیر دوشک اسکناس های 1000 تومانی در بیاره. این میتونه این کارو بکنه، میتونه، نه اینکه نتوانه، میتونه. ولی اینی که یه همچه و انجامم نمیده، نه اینکه انجام بده، حالا اونایی که خوبش هستن انجام نمیدن، اونایی که نه انجام، نه اینکه انجام دست بکنه، فرض کنید که مصر را به طلا تبدیل بکنه، هستن میکنه. اینی که این قدرت را دارد، ها من میتونم این کار انجام بدم، این گیرش انداخته. اگر بهش بگن حالا بیا اینو بده، ببین میده یا نمیده، این قدرتی که داری، این قدرتی داری بده دیگه. مگه این قدرت رو نمیگی از خداست؟ مگه بالا منبر خودت نمیگی آه همه از خداست؟ خودت میگی دیگه، خب حالا بده دیگه. خدا میگه خب به جاش چی؟ حالا اینو بدم. میگه هیچی دیگه، خب بده. این خدا میگه این مال منه، حالا بده من. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این قدرت رو من بهت دادم، خودت هم داری بالا منبر میگی، یه عمری اون سر منبر مردم کلا گذاشتی با این حرفا، حالا نوبت خودت شده. میگیم آقا اینی که الان قدرتی که داری طلا میکنی، این قدرت رو به اهلش بده، به خدا بده. میگه خب به جاش چی؟ به جاش چی دیگه؟ به جاش هم یه بنده خدا بشو. نه نمیشه، یه چیزی باید جاش باشه، جاش بیاد. اینی که یه چیزی باید جاش بیاد، انشالله امونه برای فردا شب. که انسان چه نیتی باید داشته باشه در ارتباط با خدا، چگونه باید باشه. خدا بهتون بگم از معامله خوشش نمیاد، از بده بستون خدا خوشش نمیاد. این انشالله باشه دیگه برای ظاهرن دیگه وقتم گذشت و خیال میکنم رفقا خسته شدن ها؟ نشدید؟ چه کنیم دیگه؟ حرف هایی که گفتند و فرمودند اینها همه شیرین است و حلاوت داره و مطابق با فطرت است. ولی خب دیگر مجلس تمام گشت و به آخر رسید. ما همچنان واقعا هر گوشه قضیه را و هر جای زاویه مسئله را ما میگیریم، میبینیم که نهایت قضیه این است که یا باید انسان به اون حقیقت مسئله و حقیقت توحید که عبودیت صرف و حذف همه شوائب و جوانب و آثار وجودی و کسراتی است برسه، یا اینکه قضیه را باخته، یا دوچار خسران شده. افرادی که در این زمینه زحمت کشیدن، تلاش کردن، رنج بردن، ولی رنجشون به ثمر نرسیده. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. این سعی دیگه، سعی کردن، تلاش کردن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوب انجام دادن. اما وقتی که اینا همه درست، اما همین که دیگه سرشون رو گذاشتن پایین تو قب، نکی رو منکر میان، میگن چی؟ معرفتت چقدره؟ میگن تیول عرض داشتی یا نداشتی؟ به جان شما قسم نکی رو منکر هم تو سوالی نمید بنده از من. انشالله اگه رفتی خودمونم هممون، یعنی دیگه میگم انشالله، یعنی خوب جاییه، خیلی جای خوبیه، خیلی عالی. انشاءالله به رحمت خدا بریم، در رحمت خدا بریم، هیچ چیزی معاوضه باش نداره. وقتی رفتیم اونجا، از جمله سوالاتی که اینها نمی کنن الان دارم بهتون میگم، یکی از این است که تیل عرض دارید یا ندارید، آیا اشراف بر نفوس داشتید در این دنیا یا نداشتید، این سوالا رو نمی کنن. آیا اطلاع بر نفوس در دنیا اشونو دیدم من اون سوالاتی رو که میکنن بنده اطلاع دارم که چه سوالاتی میکنن. سوال چی میکنن؟ سوال میکنن من ربک، خدات کیه؟ من امامک، امامت را شناختی؟ امام زمان را شناختی یا نشناختی؟ این امام زمان که حی بود منتها از چشم غائب بود، چقدر نسبت به این امام زمانت معرفت داشتی؟ معرفت امام زمان هم معرفت شناسنامه‌ای بود؟ مادرش نرجس خاتون، پدرش امام حسن عسکری، همین کافی است؟ اینه یا نه؟ چقدر خودت را در ولایت امام زمان قرار دادی؟ این جزو سوالا هست دا. دارم بهتون میگم این کنکور وقتی که میخوان برن اول چیکار میکنن؟ این سوالا رو میکنن. من اولا سوالا رو به شما میگم، راجع به این سوالا برید خودمونو آماده کنید. یکی من ربک، خدا کیه؟ من ربک یعنی چی؟ یعنی چقدر اومدی تو میدون؟ چقدر به اون معرفت نزدیک شدی؟ من قرآن، القرآن، قرآن کیه؟ چقدر قرآن خوندی؟ بگیم طبق دستور روزی یه حس قرآن خوندیم و از قرآن بگیم که سو تمام کردیم و گذاشتیم تاقچه. خیلی خوب، اب نداره، خوبه، بد نیست، ولی چقدر به معانی قرآن توجه کردی؟ آیا تا حال با خودت فکر کردی این قرآن بر تو نازل شده؟ تا به حال فکر کردیم این آیات مربوط به ماست، تک تک ماست؟ از این سوال میکنن ها، راجب امام سوال میکنن. امامت را شناختی؟ امام معصوم ها، امامت را شناختی یا نه؟ امام زمان خودت را چقدر شناختی؟ اینها سوالاتی است که میکنن. از راه سوال میکنن، از طریق سوال میکنن، از صله رحم سوال میکنن، از معاشره سوال میکنن، از حسن خلق سوال میکنن. این سوالاتی است که نکیر و منکر برای کنکور ما این سوالات را نگه داشتن. انشاءالله امیدواریم که نمره خوبی بیاریم از این. خداوند متعال ما را در همه امور موفق کند و بینش ما را نسبت به حقایق پیش از پیش بگرداند. ما را در تحت ولایت امام زمان علیه السلام از عنایات و الطاف آن حضرت هر لحظه بر ما ببارد. اللهم صل علی محمد.